بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قمار به سوق الأسهم، بازار بورس مطرح شد و مباحثی رو در این رابطه بیان کردیم. عرض کردیم که بعضی ها قائلند به این که این بورس و بازار بورس این جایز است و استدلال کردند به آیاتی از قرآن مجید، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، و یا احل الله البیع و اوفوا بالعقود. به این آیات استدلال کردند که بورس و بازار بورس هم یکی از عقود شرعی است و بیع و فرمایشات مقام معظم رهبری هم در این بحث بیان شد. حالا در اینجا اشکالاتی مطرحه. ببینیم اشکالاتی که به بورس و بازار بورس می کنند این اشکالات چیه؟ یکی از اشکالاتی که آمدن بیان کردن در این رابطه این است که این بازار بورس و خرید بورس این باعث می شود که ما احتکار بکنیم، یعنی در جامعه احتکار جایز بشه. چرا؟ چون این بورس ممکنه یکی از کارهاشون این باشه که بیان اجناسی رو بخرند و نفروشند تا گران بشه. وقتی گران شد در موقع گرانی بفروشند. خب این احتکار باعث این میشه که برای مردم گرانی به وجود بیاد، ضرر به وجود بیاد، و این در اثر این بازار بورسه که احتکار تحقق پیدا میکنه. وقتی احتکار تحقق پیدا کرد، گرانی تحقق پیدا میکنه و قیمت ها بالا میره، و این در اثر این بورسه. در اینجا آیا این اشکال رو شما میتونید جواب بدید یا اینکه این جوابش چیه؟ در اینجا جوابی که میتونیم بدیم، اولا اینکه مسئله احتکار اکثر فقها آمدن گفتن احتکار در هنته هست و در شعیر هست، جو و گندم، و در زبیب و تمر و دهن و ملح. در این جور چیزها احتکار حرام و جایز نیست. اما در چیزهایی که غیر از این موارد باشه اصلا احتکار هیچ موردی نداره. مورد حرمت احتکار یه موارد خاصیه اون چیزهایی که ارزاق عمومی مردمه، اونها احتکارش حرامه و نگهداریش برای اینکه قیمت بالا بره این حرامه و جایز نیست. دوم اینکه احتکار در صورتی است که در جامعه و در اجتماع وجود نداشته باشه. اگر وجود داره هستن افراد دیگری که این رو در اختیار مردم قرار میدن، این احتکار صدق نمی کنه. احتکار در جایی است که این جنس وجود نداشته باشه، یعنی شما یه جنسی رو نگه دارید کنار بگذارید که قیمتش بالا بره و در جامعه وجود نداشته باشه، ولی وقتی همه دارن، همه این مغازه ها این رو دارن، این دیگه احتکار صدق نمی کنه. فرض کنید که الان شما فکر اقتصادیتون اینه که یه جنسی رو کنار بگذارید یک سال دیگه قیمتش بالا میره و این جنس هم توی جامعه همه جا هست، تو هر مغازه‌ای برید هست، ولی شما میگید من اینو کنار میگذارم یه سال دیگه میفروشم قیمتش بالا میره یک سال دیگه. آیا این شرعاً جایزه یا جایز نیست؟ این عنوان احتکار برایش صدق نمی کنه. احتکار در جایی است که یک چیزی در جامعه وجود نداشته باشه یا خیلی کم باشه. اگر خیلی کمه، خب شما اگر ببرید این رو قایم بکنید و جد نگهداری بکنید نفروشید، این باعث احتکار میشه. اما یه جنسی که همه جا فراوانه، شما میخواید این رو کنار بگذارید، این احتکار برایش صدق نمی کنه. بله مورد استفاده هست. الان یه چیزیه تو هر مغازهی وجود داره، ولی شما میگید من این رو میخوام بخرم کنار بگذارم سال دیگه بفروشم، آیا این اسمش احتکاره یا نه؟ یه چیزی که همه جا وجود داره، یه موقع میگید وجود نداره، بله، ولی وقتی وجود داره تو همه جا وجود داره و هیچ کمیابم نیست، نایاب نیست، کمیاب نیست، شما یه جنس رو میگذارید میگید من اینو میخوام سال دیگه بفروشم چون میدونم جنس ها بالا میره و قیمت ها ترقی میکنه، من سال دیگه میفروشم، الانم که فراوانه، کمیاب نیست، نایابم نیست، آیا این شرعاً اشکال داره و احتکاره یا نه؟ بله؟ نه متعارف، میگه سال دیگه من میدونم پیشبینی من اینه، امسال تورم زیاد میشه، سال دیگه قیمت ها بالا میره، من دو راه دارم، یا پولشو میخواد بذاره تو بانک منافع بگیره، یا اینکه یه جنسی رو میخره کنار میگذاره، فرض کنید طلا میخره یا هر جنسی رو میخره کنار میگذاره، هیچ مورد نیاز مردمم نیست، میگه سال دیگه من میدونم قیمتش بالا میره. بخواه همین به بازار کاری نداره، فقط برای خودش یه جنس رو میخره و تو بازارم فراوانه، هیچ کمیاب نیست، نایاب نیست، این برای خودش کنار میگذاره، میگه امسال نمیفروشم سال دیگه میفروشم، به نظر من گرون میشه، چون گرون میشه من به جای اینکه ربح و منافع بگیرم از بانک و امثال اینها، این جنس رو نگهداری میکنم. این هم ممکنه از نظر اقتصادی برایشون یک، این هیچ اسم احتکار برایش صدق نمی کنه. احتکار در چیزهاییست که نایابه در جامعه یا کمیابه، پیدا نمیشه، مردم هی میرن از اینجا اونجا هی سوال میکنن این کجاست، پیدا نمیشه، خب این میشه احتکار، میگن شما چرا ورداشتی قایم کردی. اما یه چیزیست که همه جا فراوونه، اینم میگه منم 10 تا از این یا 100 تا از این میخرم کنار میگذارم سال دیگه میفروشم، یقین دارم استفادهش از منافع بانک چیه؟ بیشتره برای من. این آیا اسمش احتکاره یا احتکار نیست؟ این احتکار نیست. اولا احتکار در ارزاق عمومیه، ثانیاً یه چیزی که نایاب و کمیاب باشه. این دوتا شرط رو وقتی نداشته باشه، این احتکار اسمش نیست و حرامم نیست. حالا ما در اینجا در صفحه 869 تنبیهون، ما به نظرمون این است که نوشتیم اقول ان الاقوا عندي ان موضوع الاحتکار يتغير بحسب الزمان والمكان والملاک. از نظر ما احتکار، بررسی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که احتکار ممکنه در زمانهای مختلف فرق بکنه. در اون زمانها فقط جو و گندم ارزاق عمومی بود و خرما و کشمش و اینها، اینا جزء ارزاق عمومی و مایحتاج عمومی بود. اما الان زمانه عوض شده، مایحتاج عمومی خیلی فرق کرده. مثلا شیر خشک برای بچه ها، برای یه سری داروها برای مردم، به قول شما پوشک بچه. بله، یعنی مایحتاج عمومی در سابق چند مورد بود، ولی الان مایحتاج عمومی خیلی تغییر پیدا کرده و به حسب زمان و به حسب مکان اون مایحتاج عمومی تغییر پیدا میکنه. و ملاک در احتکاری که حرام، اختلال نظام معاش المسلمینه، یعنی اگر شما کاری بکنید در جامعه که اختلال نظام معاش مسلمین، یعنی مردم اون زندگیی که باید داشته باشن و اون مایحتاج خودشون رو میخوان استفاده کنن، اونو نتونن درست و راحت به دستشون نمیرسه، کار شما، این احتکار شما، اینکه کنار گذاشتید، باعث میشه نظام معاش مسلمین یه مقداری اختلال پیدا میکنه. ول اضرار بهم، باعث اضرار به مسلمان ها میشه. همین که باعث اضرار میشه، الان شما اینو قایم کردی، برای چی قایم کردی؟ این برای که گرون بشه. عیب نداره گرون بشه، شما استفاده کن، اما در صورتی که باعث اضرار نشه، یعنی شما خودت باعث گرونی نشدید. یه موقع شما باعث گرانی هستید، این حرامه. یه موقع شما باعث گرونی نیستید، به طور طبیعی گرون میشه. چه من این رو کنار بگذارم چه کنار نگذارم، این گرون میشه، در اون صورت اشکال نداره. اگر اضرار به مردم، اون جایز نیست. نوشتیم ما و اول اضرار بهم او کان الاحتکار موجبن لزیادت سعر الاجناس الموجب للاضرار بالمسلمین. کار شما، این احتکار شما سبب شده که جنس در بازار گرون میشه. اگر کار شما سبب گرانی اجناسه، این جایز نیست. خب، پس اشکال اول که به مسئله بازار بورس کردند، اشکال اولشون مسئله احتکاره و به نظر میرسه که این مسئله احتکار خیلی اشکال مهمی نیست. اینطور نیست که هر بازار بورسی باعث احتکار بشه و ما، خب شما بفرمایید که بورس انجام بدن، کارخانه هایی رو انجام بدن که باعث احتکار نشه، به شرط اینکه احتکاری به وجود نیاد، مایحتاج مردم رو کنار نگذارن، در معرض فروش قرار بدن. خب این یک مسئله است که قابل جوابه.
یعنی ما کارخونه‌ای که می‌خریم، کارخونه‌ای که تولید داره می‌کنه و کارگر میره سر کار و اتفاقاً تولید کشور رو نداره.
حالا ممکنه بعضیا به خاطر منافع بیشتر این کار رو انجام بدن، اون دیگه مورد شخصی میشه.
اصلا نداریم، تو بورس هم فقط تو بازار بورس کمک به تولید میکنه، به همین خاطر که دولت ها میگن مردم سرمایه‌شو بیارن تو بازار بورس، چون کمک به تولید میکنه
نه به تولید. بله بله بفرمایید شما. چطور؟ بله حالا در هر صورت مثل که زمینه این هست، حالا ممکنه بعضی ها این کار رو انجام بدن، احتکار بکنن، حالا نمیگیم همه این کار رو میکنن، اگر احتکاری در ضمن بورس تحقق پیدا بکنه اون البته جایز نیست، باید کاری بکنیم که احتکار تحقق پیدا نکنه، تولید ترویج بشه، ترغیب بشه. این اشکال پس اشکال مهمی نیست که ما بگیم از لوازم بورس احتکاره، نه از لوازم بورس احتکار نیست، ممکنه در خیلی از موارد یا بعضی از موارد این احتکار رو انجام بدن. بله بالاخره این رو باید، ولی بالاخره جزو لوازم بورس نیست که بگید هر بورسی باعث احتکاره، نه، بورس ممکنه باعث تولید باشه، ممکنه بعضی هم واقعا باعث براشون احتکار مهم باشه، احتکار بکنن که قیمتها بالا بره، اینم ممکنه باشه، ولی لازمه بورس نیست. اگر یه جایی بورس باعث احتکار شد شما میگید در اونجا جایز نیست، بله اون رو ما میگیم جایز نیست. مسئله دوم این است که اشکال دومی که در صفحه 869 مطرح شده این است که در بورس قرار وجود داره، یعنی شما ممکنه کارخانه رو ندیدید، اطلاعاتی اصلا از او ندارید و میایید یه سهامی رو میخرید به صورت مطلق، خیلی با جهالت توأمه و این جهالت باعث قراره و نهى النبی عن بیع القرار، پیامبر از بیع قرار نهی کرده و در بورس این حالت جهالت وجود داره. این هم یکی از اشکالاتی است که در اینجا در مسئله بورس مطرح شده. جوابش این است که اولا علم به عوضین که شرط در معامله است، ما مشتری این سهام رو کاملا باید بفهمه، بدونه و قیمتش رو هم بدونه. خب این مربوط میشه به شما، شمای مشتری که میخواید این سهام رو بخرید یه موقعی است که بدون علم و اطلاع این رو میخرید، چشم بسته میایید این معامله رو انجام میدید، یه موقعی نه، میرید کاملا اطلاع پیدا میکنید که این کارخونه چیه، زوایاش چیه، تولیدش چیه و چه کاری رو انجام میده، آیا بازارش خوب هست خوب نیست، سهامش چقدره، قیمت سهام چقدره، همه خصوصیاتش رو کاملا آگاه میشید، بعد از آگاهی کامل میایید یه سهامی رو میخرید. خب این مربوط به شماست که این جهالت رو برطرف کنید. بله اگر شما با جهالت این کار رو انجام بدید این منهی درست نیست، اما اگر شما خودتون وقتی میخواید سهام بخرید تمام خصوصیات این کارخانه و تولید و تمام خصوصیات رو بدونید این قرار وجود نداره. پس قرار ممکنه برای بعضی ها وجود داشته باشه اما کلیت نداره. شما که مشتری میشید میتونید این قرار رو برطرف کنید، آگاهی کامل داشته باشید تا قراری وجود نداشته باشه. بله حالا معتاد بشه اشکالی، معتاد هم که اشکال نداره. مسئله دیگری که در اینجا مطرحه این است که آیا قدرت بر تسلیم و تسلم وجود داره یا نه. تسلیم و تسلم که شما جنس رو میدید، بایع جنس رو میده، مشتری جنس رو میگیره و پول رو میده، در معاملات تسلیم و تسلم هست. آیا در این خرید سهام آیا این تسلیم و تسلم تحقق پیدا میکنه یا اینکه تحقق پیدا نمیکنه؟ خب شما که آقایونی که وارد هستید در مسئله بازار بورس، این رو بگید چگونه این تسلیم و تسلم چگونه انجام میشه؟
ضوابط قانونی به ملکیت در میاد و این ثبت میشه در اونجا، یعنی خرید و فروش ثبت کشوری هم میشه که من این حق خودم رو تسلیم دیگری کردم.
بله، و اون وقت این مبلغ هم به حساب اونها میره. بله، این تسلیم و تسلم خب یکی از شرایط بیعه که تسلیم و تسلم بشه قانونن. آیا این تحقق پیدا میکنه در بورس؟ عرفاً تحقق پیدا میکنه، یعنی سند قانونی به نام شما میشه و در مقابل شما اون مبلغ رو به حساب اونها واریز میکنید، اونها هم در فرض کنید پیامکی برایشون میشه که این مبلغ به حساب شما واریز شد، مثلا قرار میگیره. خب ببینید، مشتری میتونه علم پیدا کنه یا نمیتونه؟ سوال ما اینه، آیا مشتری میتونه علم پیدا کنه؟ ممکنه به قول شما بعضی مشتری ها دنبال نمیرن که بپرسن که این کارخونه اصلا چی هست، جنسش چیه، تولیدش چیه، میان یه سهامی رو میخرند چشم بسته. بعضی ها میان کاملا تحقیق میکنن که این کارخانه تولیدش چیه، کارش چیه، خصوصیاتش چیه، آیا سهامش ارزشمند هست، ارزشمند نیست، آیا بالا میره، بالا نمیره، بالاخره دنبال میکنن. اونهایی که دنبال میکنن و جهالت رو برطرف میکنن، اون کارشون اشکالی نداره. اگر یک کسی، حالا ممکنه اونم وکالت میده، میگه شما وکیلی از طرف من که وارد نیستم، شما برو بررسی کن، اگر واقعا از هر جهت خوبه برای من مثلا 4 تا سهام بخر، 10 تا سهام بخر. اونم یک کسی رو وکیل میکنه که اون هم با اطلاعات کامل این کار رو انجام بده. بله، مشهور شده که کارش خوبه، مثلا فرض کنی. بالاخره باید علم پیدا بشه که شما اطلاعات کافی از این معوضتون داشته باشید، عوضتون و معوضتون باید روشن باشه، مجهول نباشه. حالا تخلف، بله مسلمه که در تخلف خیار داره دیگه. خب این هم آیا سوال، یک سوال این است که آیا این بورس با قمار چه فرقی داره؟ این هم یه نوع قماره، شما بورسی رو میخرید و قیمتش دو برابر میشه و این هم یه حالت مثل قمار مانندی داره، یا اینکه نه با قمار فرق میکنه؟ به نظر میرسه که بله فرق داره. فرق اولش این است که قمار اکل مال بالباطله، یعنی شما هیچ کاری رو انجام ندادید. در مقابل یک بازی، یک شطرنجی، نردی که یه بازی دارید میکنید، یه مبلغی رو میخواید بگیرید، رهانی رو بگیرید. ولی در بازار بورس شما دارید تجارت میکنید، یعنی سهام یه شرکت تولیدی رو میخرید که داره تولید میکنه و شریک میشید در اون تولید. مثل شرکت تعاونی، شما الان مردم میخوان یه سوپرمارکت بزنن، پول ندارن یه نفر بیاد این سوپرمارکت رو در این محل ایجاد کنه، به مردم میگه شما بیاید هر کدومتون 1,000,000 پول به من بدید، من یه سوپرمارکت اینجا میزنم و شما رو در منافعش شریک میکنم. این 1,000,000 میده، اون 1,000,000 همسایه ها هر کدام یه مبلغی رو میگذارن و این سوپرمارکت رو تشکیل میدن و از منافعش هم همشون استفاده میکنن. این یه شرکت تعاونیه. سهام هم همینطوره، تقریبا همینطوره دیگه. همه کمک کردن، یه کارخونه را انداختن و این کارخونه داره تولید میکنه و خدمت به مملکت هم هست، خدمت به مردم هم هست و ظاهرا با قمار خیلی فرق میکنه. فرق دوم اینه که قمار باعث میشه که گاهی اختلال نظام پیش میاد، یعنی تمام ثروت ها میره تو جیب یه نفر و یه عده همه فقیر و بیچاره میشن و یه عده ثروتمند میشن، در حالی که نه، این سهام همه میتونن شریک بشن، همه مانند هم سهام بگیرن، اگه ثروتی باشه بین همه تقسیم میشه. اینطور نیست که یک گروه خاصی این ثروت رو جمع بکنه. نه نمیتونه دیگه، قانونا نمیتونه. قانونشون در سهام من وارد نیستم، ولی آقایونی که واردن میگن نه خیلی دقیقه، خیلی مشخصه، سند قانونی داره، حسابرسی داره، برنامه‌ای داره که خود دولت هم پشتیبان این. بله، مثل بانک میمونه تقریبا، ایشون اینجور میفرماین. حالا بالاخره این مسئله این است که این احتمالات وجود داره. آیت الله صدر، شهید صدر، یک کلماتی دارن که ما در روز گذشته اشاره کردیم. حالا آقایون اگر صلاح میدونید این عبارات رو ما براتون بخونیم ببینید که چیه. در صفحه 869 اواخر صفحه، القول الثانی الحرمه والبطلان. قول دوم این است که بگیم این سوق الاسهم و بازار بورس حرامه و باطله، که شهید صدر نظر مبارکشون اینه. در کتاب اقتصادنا ما آدرس دادیم، صفحه 645 تا صفحه 654 ایشون 9 صفحه آمده راجع به بازار بورس صحبت کرده و دلایلی رو اقامه کرده که به این بازار بورس این حرامه. عمده فرمایش ایشون و خلاصه فرمایش ایشون رو ما در چند سطر آوردیم. قال بعض الفقها ها که مرحوم شهید صدر باشه، الکسبو لا یجوزو بدون عمل مباشر. نقطه اصلی بحث ایشون اینه، میگه اگه شما کاری انجام نمیدی این کاسبی نیست. با پول کاسبی انجام نمیشه، بلکه با عمل کاسبی انجام میشه. اگه شما کاری انجام دادید این کار شما، این میشه تجارت، میشه کسب. اما اینکه پول داشته باشی، این پول، این تجارت و کسب نیست. الکسب لا یجوز بدون عمل مباشر که عمل الاجیر او منفصل کما فی ادوات الانتاج. یک کارخانه ای رو شما به وسیله برق تولید کردید، این تولید داره میکنه، حالا خودتون مباشر هم نیستید، با برق کار میکنه، ولی در این حال این عمل محقق میشه و این تولید انجام میشه. کما فی ادوات الانتاج، که تولید کارخانه است که تولید میکنه، و الاقارات و نحوها، یا زراعت میکنید یا اینکه جو و گندم رو میکارید و درو میکنید و در معرض فروش برای مردم قرار میدید.
در صورت
حالا لوازم کلامشون چیه؟ این خیلی اینی که حرفیست که هیچ کدوم از علما و مراجع قبول ندارن، ولی حالا تئوری ایشون اینه، فرمایش ایشون اینه: فَإِنَّ التِّجَارَةَ فَرْعٌ مِنَ الْإِنْتَاجِ وَأَنَّ الرِّبْحَ الَّذِي يَحْصُلُ عَلَيْهِ التَّاجِرُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي مُقَابِلِ خِدْمَةٍ يُؤَدِّيهَا. پولی که تاجر به دست میاره در مقابل یک کاری باید باشه. شما یک کاری انجام دادی، یه خدمتی کردی، بعد یه کسبی کردی و تجارتی کردی. و اما مجرد النقل والانتقال للنقد فلا يجوز الحصول على الرب. اینکه شما پولتون رو جابجا بکنید و یه درآمدی به دست بیارید، این در اسلام درست نیست. با پول درآمد به دست آوردن این جایز نیست. عمده این که یه تولیدی بشه، یه کاری بشه، یه عملی انجام بشه، شما برای اون عمل خودتون یه درآمدی به دست بیارید، نه از پولتون، از اون عملی که انجام دادید یه درآمدی به دست بیارید. بله همین دیگه، حالا همین صحبت همینه. فلا يجوز الحصول على الربح ان التجاره قس على قسمين ماديه و قانونيه. مرحوم شهید سعد میفرمایند تجارت دو جوره، یه تجارت مادی داریم، یه تجارت قانونی داریم. خودشون تعریف میکنن: التجاره الماديه هي نقل الاشياء والبضائع من مكان الى مكان اخر. شما میرید از میدون پرتقال، لیمو، شلغم، هویج میخرید، میارید سر کوچه میفروشید. شما میتونید یه تجارت بکنید. چرا؟ چون اونها رو از راه دوری آوردید در راه چی؟ نزدیکتری، در معرض فروش قرار دادید. خب این بهش میگیم نقل مکانی. یعنی شما آمدید یه چیزی که در راه دوری بود آوردید نزدیک. این کاسبایی که تو محل هستن یه خورده گرونتر از میدون میفروشن، اشکالی هم نداره. چرا؟ چون رفتن اونجا این اجناس رو تهیه کردن، نقل مکان دادن، آوردن در جایی که در کنار منزل شماست. خب اینو بهش میگیم چی؟ میگیم تجارت مادیه، که نقل الاشیاء والبضائع من مکان الى مکان آخر. و تجارت القانونیه، یه تجارت قانونی داریم، هیه مجرد و نقل ملکیه من شخص الى شخص آخر به واسطه العقود. با عقود شما میگید این خانه مال شما بود، حالا مال من میشه. لا یسخ الحصول. ببینید مبنای ایشون اینه، میفرمان لا یسخ الحصول على الربح من التجارت القانونیه اذا لم تكن مقترنتن به تجارت المادیه. اگر تجارت قانونی همراه با تجارت مادی باشه اشکالی نداره. شما خانه ای رو میخرید به 1,000,000 تومان، میفروشید، میخواید به 1,500,000 بفروشید، حق ندارید مگر اینکه رنگ کنید اون خونه رو، مگر اینکه یک کاری در اون خانه انجام بدید. تجارت قانونی باید همراه با چی باشه؟ تجارت مادی باشه. یعنی شما یه عملی رو انجام داده باشید، یه اتاقی توش درست کردید، یه رنگی کردید، یه آسانسوری گذاشتید، یه کاری انجام دادید، حالا قیمتش رو یه مقدار میبرید بالاتر، اما خود عین همون خونه هیچ دست نخورده میخواید بفروشید، حق ندارید گرونتر بفروشید. تجارت قانونی در صورتی ربح بهش تعلق میگیره که همراه با تجارت چی باشه؟ مادی باشه. بله دیگه، به قول شما پنبه دلالی رو میزنه. حالا ما البته امروز دیگه وقتمون گذشت، یلاحظ علی اولا و ثانیا و عرض کنم بر این که مباحثی داریم ببینید. ولی علما این رو قبول ندارن. این البته فرمایش خوبیه و تئوری ایدئالیه برای مملکت، شاید خیلی هم منافع داشته باشه، ولی عرض کنم بر این که از نظر شرعی آیا مورد فتوای علما هم هست، این رو قبول ندارن علما. بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.